أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرضم به حضورتون که به بحث مقام صعود رسید. بحثی ما داشتیم در اینجا در مسئله اجزا در مقام صعود، که عرضم به حضورتون صحبت سر صور صعودی در صور صعودی و صور محتمله بود که می‌خواستیم ببینیم در مسئله اجزا در مقام ثبوت چه صوری و ما احتمالش رو داریم میدیم. در این بحث عرضم به حضورتون که 4 صورت رو مرحومای آخون گفتن محتمله که ممکن امر اضطراری ولی یکی از این 4 صورت باشه. صور مقام ثبوت معناش چیه؟ یعنی محتملات مسئله. ما که میگیم در مقام صعود به 4 صورت ممکنه بوده باشه، این محتملات مسئله 4 تاست. در مسئله اضطرار میخوایم ببینیم امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نه. شارع امر اضطراری رو به ما فهمیده، اون مأمورون به امر اضطراری مجزی از اون مأمورون به امر واقعی هست یا نه. این مورد مسئله ماست. 4 صورت در مقام صعود یعنی محتملات عدیدی هست، 4 به احتمال میدیم. این احتمالات رو بعدن که بحث از مقام اثبات کردیم ممکنه که بگیم بعضیاش اصلا شاید مستحق نداشته باشه، بعضیاش ممکنه بعضی از مسائل و فروع فقهیه مستحق مثلا صورت دوم باشه، بعضی فروع فقهیه مستحق صورت سوم بوده باشه. به هر حال اینا محتملات مسئله است در مقام ثبوت. فعلا اصلا کاری به مقام اون چه که واقع شده نداریم. میخوام ببینیم که در مقام واقع چه احتمالاتی هست. حالا اونی که واقع خواهد شد کدومی که از ایناست؟ اون امر اضطراری که من امتثالش میکنم مثلا با تیمم، کدوم یکی از اینها بر کدوم یکی از اینها منطبق میشه؟ پس فعلا ما احتمالات رو باید بررسی کنیم، حکم هر احتمال رو به دست بیاریم. تو این مقام آخون 4 صورت مطرح کردن که مورد اشکالاتی واقع شد. من این صورت ها رو چون یه مقدار گذشته وقت و یه فاصله زمانی حاصل شده دوباره یه تکرار میکنم تو ختمش بکنم تو وارد بحث مقام اثبات بشیم. یک به یک ادله رو بعد حالا تو عوامل اضطراری فقیه در هر موردی بررسی کنه ببینه کدومی که از ایناست. به عبارت اخرى ما الان داریم کبریات رو بحث میکنم. ببینید بحث ما به یک عبارتی میگیم مقام ثبوته، به یه عبارت دیگه کبریاته. ما داریم کبراهای اصولی رو بحث میکنیم. حالا این کبراها بعدن باید برسیم ببینیم آیا صغرا داره یا نه. این مسائل اضطرار صغرای کدومی که از ایناست خیلی هم دقت میخواد. یه دفعه هم این اشتباه نشه. ببینید ممکنه یک گاهی تو ذهن انسان تصور بشه خب ما از این کبریات باید ببینیم که تو مقام اثبات و ادله ببینیم که روایات دلالت بر کدومی که از اینا میکنن دیگه، اون یکی ها رو بحث نکنیم. نه اینجوری نیست. اتفاقا ما باید تمام احتمالات مقام ثبوت رو بررسی کنیم، بعد هی دقت کنیم تو هر کدوم از این صورها ببینیم داخل درینه یا داخل درونه. اینجوری نیستش که ما صورها رو بخونیم بعد خود به خود مثلا بگیم حالا کبراش هم به دست آوردیم. نه، کبریات رو باید به دست بیاریم که چی هست، چه احتمالاتی در مقام ثبوت وجود داره. سامنه ببینیم چه احتمالاتی در مقام ثبوت هست، چه کبریاتی در مسئله ما وجود داشته. این کبریاتی که تونستیم پیدا بکنیم و حکمشو به دست آوردیم، اون رو صغرایات روش دقت کنیم این داخل در کدومی که از ماست، چون ممکنه تو هر صغرایی اختلاف نظر باشه. یکی بگه این صغرا از قبیل کبرای اول، یکی بگه مستاق کبرای دوم، یکی بگه مستاق کبرای سوم، یکی بگه مستاق کبرای چهارم. اینا رو بعد روش بررسی کنیم. ببینید کلیات این 4 کبرا و 4 احتمال این بود. فرمودن صورت اول اینه که این امر اضطراری یک مصلحتی رو به دست میاره، بقیه اون مصلحت اصلا ممکن الاستیفا نیست. صورت دوم این بود که ممکنه استیفا هست، میتونیم ما رو استیفاش بکنیم، ولیکن مسئله اینه که حالا که این ممکنه استیفا هست، باید بیاییم ببینیم که بعدی که دیدیم این ممکنه استیفا هست، ببینیم آیا واجب التدارک هم هست یا واجب التدارک نیست و مستحب بود تدارک، یک سوال دیگه به دست میاد. پس ببینید، اول در صورت اولا میایم میگیم که صورت اولا امر اصطلاحی وافیه به تمام مصلحت واقع است. این فرض اولی که به دست آوردیم، اگر وافیه به تمام مصلحت واقع نبوده باشه، اون باقی یا ممکن الاستیفا نیست میشه صورت دوم، یا ممکن الاستیفا هست. اونی که ممکنه استیفا نبوده باشه این دیگه رفت از دست ما، وافی به تمام مسئله واقع نبود، ممکنه استیفا هم نبود، این چه صورت دوم. اون صورت سوم و چهارم اینه که ممکنه استیفا هست، منتها صورت سومش واجب الاستیفا، صورت چهارمش مستحب الاستیفا. این چهار تا صورتی که ما داشتیم، مرموم آخوند الان بهشون اشکالی هست، این اشکال رو باید بررسی بکنیم. ببینید، در صورت اول که ممکن که این امر اصطلاحی تمام مصلحت واقع رو دست ما میداد، اینجا اصلا هیچ شبهه و اشکالی نداشتیم که اگه امر اصطلاحی اینجوری بوده باشه ما میتونیم بدار داشته باشیم، هیچ نیازی به صبر کردن نداریم، تمام مصلحت واقع هم که این تیمم به دست ما میده، نه اعادهی میخواییم نه قضایی میخواییم، خیلی راحتی. من تا فقط تو اینجا یک سه تا احتمالی رو مطرح کردم و اون یکی از کی این امر اضطراری تمام المصلحت رو به شما میده. اصلا اول کار به محض تحقق اضطرار، یا آخر وقت، یا هر وقت مایوس شدید. سلام علیکم، کدوم یکی از این صور ممکنه وقتی مایوس شدید این امر اضطراری به شما مصلحت رو بده؟ پس بنابراین اینجا ما باید یه تأمل بکنیم. یعنی این صورت اول از ظاهر اول خیلی واضح بود، گفتن آقا این امر اصطلاحی تمام مصلحت واقع رو به شما میده، اما بعد سه قسم شد. خود آقای آخوندی سه قسم رو کردن، ما با این سه قسم خیلی کار داریم. ما اومدیم گفتیم که لعل توی قسمهای بعدی هم ما کار با این سه تا قسم داشته باشیم، ولی آقای آخوند نگفتن و اعلام نگفتن، اما ما گفتیم این سه تا خیلی مهمه. یعنی وقتی گفتیم که این تمام مصلحت واقع رو میده، اصلا ما اول کار میده، آخر کار وقتی که صبر کردیم و انجام ندادیم دیگه دیدیم واجب داره فوت میشه، ما آخر کار این انجام بدیم تمام مصلحت رو میده. یعنی مثلا امر با وضوع، حالا ابتدا امر با وضوع کرده، امر به تیمم طولیه، اگر ما بخوایم همون اول کار تیمم بکنیم، این تو فقط فرض امکان داره که تیمم مثلا مطلقا در فرض اضطرار تمام مصلحت رو به شما بده، اصلا که امر دیگه طولی نباشه، عرضی بشه نسبت به امر وضوع. تا وضوع ممکن نبود بگیم این در عرض وضوع همه کار وضوع رو میکنه، اما فرض اینم احتمالش هستش که این تیمم چون طولیه، به خاطر طولی بودنش آخر وقت ما صبر بکنیم، اگه عذر ما برطرف نشد اون موقع این تیمم تمام کار وضوع رو میکنه. کما که بعض نظرشون رو همینه، میگن تیمم تمام مصلحت واقع باید به شما بده، شاره نباید مصلحت شما رو تفویض کنه، شاره نمیخواد مصلحت شما رو تفویض کنه، تو یه فرض اومده فرض تیمم بکنید، اما تیمم چون طولی است، اما اول کار که نمیشه تیمم بکنید که، بعد صبر کنید تو تمام ازمنه تکلیف اگر وضوع ممکن نشد اون موقع تیمم. بعضی اومدن یه قید دیگه اضافه کردن، قید خوبی هم هست، گفتن که اگر من مطمئن بودم به این که این عوض برطرف نمیشه، یعنی مأیوسم، یعنی مطمئنم چی؟ یعنی مأیوسم از این که داخل وقت عوض به من برطرف بشه، عوض ادامه دارد تا آخر وقت، مثلا این خونریزی یا این بیماری ادامه داره تا آخر وقت، تو اون موقع امر اضطراری هر وقت شما یأس داشتی، هر وقت اطمینان داشتی که عوض برطرف نمیشه، از همون لحظه میتونی انجام بدی. یعنی یأس خودش چیه؟ موضوعه توی امر اضطراریه. یعنی امر اضطراری از کی قابل اجراست؟ از همون لحظه که برای من یأس حاصل شد. این ستا رو کامل داشته باشین، ما این ستا رو تو صورت دوم و سوم هم بعد آوردیم، اینو من تکرار کردم به خاطر این جهت. بعد ما توی اشکالی که توی صورت دوم و سوم کردیم گفتیم آقا این سه تا مسئله تو صورت دوم و سوم هم میاد، یعنی تو صورت دوم که گفتیم که مصلحت واقع رو دست شما میده و بعضی مصلحت هم ممکنه شما نیست، یعنی مسلما نورانیتی که وضو برای شما داره بالاتر از تیممه، وضو نورانیت بیشتری داره، اما تیمم کدوم نورانیت از دستتون رفته؟ اون نورانیت از دستتون رفته. اما خب مثلا دیگه 20% مصلحت واقع، 40% مصلحت واقع دیگه از دستتون رفت، اما اون 60% باقی کی شما میتونید به دست بیارید؟ باز اونم بحثه. نمیشه بگیم مثلا اون اول کار، ممکن اول کار، ممکن آخر وقت، ممکن اندلیاس. اندلیاس از طرف مانه، از بدتر شدن مانه. پس برای این سه احتمال تو صورت بعدی هم میاد. باز تو اون صور دیگه ای هم که میگیم ممکن الاستیفاست، حالا یا واجب الاستیفا یا ارزم به حضورتون مستحب الاستیفا، ممکن تو اونجا هم میاد، تو اونجا هم لعله بیاد، چون تو اونجا هم ممکنه همین قضیه بوده باشه، یعنی اصلا اول وقت همون بسیار مسلحت واقع رو شما تدارک نکنه، همون مسلحت 80% 60% دیگه میخواد تدارک کنم نکنه. پس این سه تا احتمال تو سوال صور هم هست، اینو برای همین تکرار کردم که این توجه داشته باشید. یه بحث بسیار مهمیه خود این مصلحت دار شدن مصدر رونده از کی برای ما حاصل میشه، مطلقا مصلحت داره یا نه آخر کار یا این دلیه است، اینو ما باید توجه داشته باشید. صورت اول رو قائل شدن به فرض جواز بدار از حصولی است در فرضی که آخر وقت شما مصلحت امر اضطراری براتون می اومد، گفتن جواز بدار رو نداریم، اما تو فرضی که عمل به مجرد اضطرار مطلقاً تمام مصلحت رو بهتون میده، اونجا گفتن یجوز بدار. پس سه تا حکم جدا هم داره، تو جایی که اول وقت به مجرد اضطرار مصلحت بهتون بده یجوز بدار، تو جایی که اندلیاس مصلحت بده اندلیاس یجوز بدار، تو جایی که تا آخر وقت باید وایسید اونجا دیگه لایز اصول بدان. این صورت اول خیلی اشکالی هم نداریم. انما الکلام در صورت دوم و سوم، من و عاشقان دو سنیستوانی به صورت دوم ایرادی گرفتن، من دیگه تکرار نمی کنم چون جوابشو دادیم. صورت دوم مرحوم آخوند فرمودن تو صورت دوم چون تمام مصلحت واقع استیفا نمیشه، 80% استیفا میشه، 20% میمونه و این 20% مصلحت ملزمه است، تو این فرض گفتن لایجوز البدار، چون اگر انجام دادی دیگه بس در دست رفت، بس اینجا لایجوز البدار. من و سوهانی ایرادی بعدن میان به این حرف میگیرن و ما جوابشو دادیم، فرمان که اصلا معنی نداره این حرف، امر اضطراری معنا نداره که تمام مسئله رو بر شما استیفا نکنه، شارع اینو جای او گذاشته. من این حرفو زدن، ما این حرفو گفتیم، ظاهرا نمیتونیم بپذیریم. بریم سراغ امر سوم، صورت سوم.
در این مسائل میشه بگیم یا لایجوز البدار، بگیم لا یکفی، چون یجوز احتمالاً، ولی اند برطرف شدن اون مانع واجب بشه اعاده. یعنی اینجوری وقت جایز باشه یجوز البدار، در حالی ما جایز باشه با همون حکم اضطراری نماز بخونیم، حتی محروس هم نشه. بعد از اینکه مانع برطرف شد واجبه که اعاده بشه، یعنی اگر واجب برطرف نشده باشه همون مکفی باشه.
اگر دلیل امر اضطراری هنوز تیمم رو به جای وضو نشونده، من به عنوان شرعی نمیتونم نماز رو با تیمم بخونم، رجاهن میتونم بخونم. ببینید من میخوام چیکار کنم؟ به دلیل شرعی عمل کنم. اگر دلیل شرعی لسانش این بود، لسانش این بود که آقا از دلیل شد استفاده کردیم که هر وقت مایوس شدی از این که داخل وقت عذرت برطرف بشه تیمم کن، اگر دلیل اینو به من گفت من زودترش رفتم تیمم کردم نماز خوندم، به نیت امر شرعی مطلوبیتش ثابت نشده، لذا باید رجایی بخونم، لذا عملم رجاییه و شرعا نمیشه بشه، مثلا سامنه کنم باشه به استحبابش نمیشه عمل کرد، به عنوان استحباب یا عنوان وجوب نمیشه نیت کرد، چون وجوب شرعیش الان ثابت نشه، چون این نماز نماز با تیمم هنوز مشروع نشده، از وقت یأس مشروع میشه یا آخر وقت مشروع میشه، این مشکله ماست. دیگه محفظ ذمه هم برای تو امر رجایی نمیشه محفظ ذمه تعبیر کرد، رجا غیر محفظ ذمه است.
دوام تصور هست. آیا بیدار در اینجا در این مورد قابل تصور هست یا نیست؟
خب همین دوازش. ببینید در گفتیم که چند تا فرض داریم، بعد دلیل رو ببینیم به کدوم تطبیق میکنه. تو بعضی از موارد دلیل اینجوریه که آخر وقت میگه شما بدلی، امر استراری بدلیتش آخر وقت میاد. تو بعضی از موارد امر استراری بدلیتش اندلیه هست میاد. سه تا احتمال دیگه و اینا هم مصداق داره و حالا اگر مصداق نداشته صور محتمل است. پس تو این فرض ما نمیتونیم بگیم بدار، تو اون فرضی که آخر وقت استراری هست اصلا نمیتونیم بگیم بدار، چون تو این بگیم بدار و اتفاقا مصداق هم داره، هم آخر وقت هم یست. چون نمیتونیم بگیم بدار، بدار جایز است چون رجاییه، پس لذا بحث ما میشه چی؟ جواز بدار. این صحبت که آقای یوسف فهمدن از این بابه، یعنی بحث ما به عنوان جواز و بدار باید مطرح کنیم که اصلا بدار کی جایز هست کی جایز نیست. به این صورت سوم که امروز باز با این صورت سوم و چهارم کار داریم، امروز ما کار با این صورت سوم و چهارم داریم، این بود که امر استراری وافی نسبت به تمام مصلحت واقع نیست، 20% باقی مونده اما امکان استیفا داره و واجب الاستیفا هم هست. تو این فرض یه تخییری مرحوم آخوند مطرح کردن که یادتون باشه آقای خویی شدیدن حمله کردن، ایشون تخییر گفتن بداره به عمل استراری بکنیم بعد عمل اختیاری و بعد رفع استرار انجام بدیم، چون واجب الاستیفاست کفایت نمی کنیم. پس اول بداره بکنیم با تیمم، بعد دوباره ببینیم وقتی عضوت هم شد با وضو بخونیم، چون 20% از دستمون رفته واجب استیفا هم بوده، حالا چه در داخل وقت باشه اعاده، خارج وقت بوده باشه قضا، علایان اعاده و قضا میخواد. یه فرض دوم هم اینه که نسته از اول دیگه امر استراری رو نخونیم، چون میدونیم اون بقیهش واجب الاستیفاست 20% مونده، لذا از اول چکار کنیم؟ نخونیم امر استراری رو، وایسیم تا استرار برطرف بشه بریم سراغ امر اختیاری. این فرمایش ایشون. آقای خویی به این فرمایش حمله کردن، گفتن که این اقل و اکثر استقلالی شد، اقل و اکثر شد دیگه، یکیش شد عمل تیمم و وضو، یکیش شد نماز با وضو. خب فرقشون چیه؟ اینا اقل و اکثر هن. اقل و اکثر استقلالی هن یا ارتباطی هن؟ استقلالی هن. ارتباطی و یه تکلیف بود، اینجا میبینیم دوتا این وره یه تکلیف این وره، بین این دوتا گفتیم مخیر. نماز با تیمم اول وقت و بعد نماز با وضو بعدن بعد ارتفاع روز، این ولی قضیه فقط نماز با وضو. خب این دوتا تخییری که شما گذاشتی بین دوتا، یه جاش دوتا تکلیفه، یه جاش هم یه تکلیف، یه تکلیف که مشترکه. این گن برگشت میکنه به این که شما گفتی نماز با وضو رو حتما باید بخونی، نماز با تیمم رو اگر اختیارش کردی میشه واجب، اختیارش نکردی میشه غیر واجب. گفتن این چه تکلیفیه که اگه اختیارش نکردی واجب نیست؟ این بهش ایراد گرفتن. آره خوی این ایرادو که گرفتن بعضی از اساتین جواب دادن، گفتن قضیه مثل تسبیحات عربه است که شما مخیر بین سه و یکی، این اقل و اکثر استقلالی گاهی به متباینن کنه و رجوع میکنه. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم اگر اولین تسبیحات عربه رو گفتی به نیتی که سه تا بخونی، نمیتونی بگی من یکیشو که گفتم می‌خواستم سه تا بخونم ولش کنم محکمه، میرم تو حالش ندارم، میرم تو رکوع. فهمیدنی نمیشه. چرا؟ چون اقل اکثر اول، اون اقل اکثر چیه؟ استقلالی به متباینن برگشته. اون اولین تسبیحات اربعه که گفتی به شرط انضمام دو تای دیگه بود. اگر به شما مثلا فرض کنید که می‌خواستن 300 درجه ثواب بدن، 100 درجه شو با اون تسبیحات اربعه بردید. چرا؟ چون به عنوان یه جز از سه تا جز بود، چون به عنوان به شرط انضمام بود، یه جز از اون ثوابتون دادن 100 درجه رو دادن، دو جز دیگه ثواب از دستتون رفت، یک سوم مصلحت رو براتون به دست میاره، دو سومش رفته. اما اگر این به شرط لا بود، یعنی اعتبار به شرط لا داشت، به شرط لا داشت، اصلا اول 300 درجه رو بدیم پس هم اول 300 درجه مسلط و تنظیم کرد. فرق است بین تسبیحات اربعه به شرط انضمام، تسبیحات اربعه مستقل لابش به شرط لا از انضمام، اینا با هم فرق داره، اعتبارشون با هم فرق میکنه. چرا؟ چون نیتشون فرق میکنه. اون نیتش به شرط انضمام، این نیتش چیه؟ به شرط لا یعنی به انضمامه. لذا بعضی هم فهمن همچه چیزی جایز نیست. یعنی اگر فقهن فتوا میدن میگن اگر شما یکیشو گفتی بخوای بری تو رکوع جایز نیست، یا احتیاط میکنن، بنابراین احتیاط میگن جایز نیست. بخاطر چی؟ بخاطر این یک با اون یک فرق میکنه. اون یکی یه اعتبار و نیت داشت، این یه اعتبار و نیت دیگه داشت. پس اینم جواب فرمایش آقای خویی که تو این فرض اومدن مطرح کردن. عرضم به حضورتون که مثلا تسبیحات
با مانند این آقا رفت بالا به نظر نزد دفاع امر با حالت تخییر، ولی در مانند اصلا حالت تخییر داره. در مسئله تسبیحات میدونیم دو تا امر و تخییر دارنده، اما در ما نحنفی دو تا امر هست، اما دو تا امر اختیاری اصلا نیست.
نبینید دو تا آی خوی قاعده به تخییر شده دیگه، ما داریم اشکال با آی خویی میکنیم، مستشکل الان داره با آی خویی اشکال میکنه که ایشون قاعده به تخییر شده، گفته یا دو تا تکلیف رو انجام بدید یا تکلیف امر اختیاری رو فقط انجام بدید، مخیرید بین این دوتا، داریم به تأخیرشون آی خویی ایراد میگیرن. درست؟ آی خویی، حالا ما میخواییم چی بگیم با آی خویی؟ میخواییم بگیم که این تأخیر واقعا میتونه بوده باشه. چرا؟ چون از اول شارع، یعنی از این جد که شما ایراد گرفتی، نمیتونیم بگیم باطله. چرا؟ چون اون نمازی رو که شما اومدی اونجا انجام دادی به عنوان به شرط لای، این نماز به شرط انضمامه، یعنی این دوتا با هم فرق میکنه. تو اونجا چطور ما تو تسبیحات اربعه میگفتیم اعتبار فرق میکنه، تو اینجایی که اعتبار فرق کرد، این یکی که فقط از اون یکی نمیکرد، میخوام بگیم دوتا با هم فرق میکنه. نمیتونید این دوتا رو مثلا تسبیحات اربعه ای که یک به شرط انضمام بود با اون یکی که به شرط لاست، این دوتا رو شما یکی بگیرید. الان هم در اقل و اکثر استقلالی، گاهی وقت اقل و اکثر استقلالی که شما ذکر کنید برمیگرده به متباینین، برگشته به متباینین داره. پس بنابراین صرفا شما نمیتونید به خاطر این قضیه که بگید اقل و اکثر ارتباط استقلالی ما تخلو در اینجا قبول نداریم، به عنوان نقص رو
به نحوه استقلالی بازگشته شما داره متباینین نیستم. بحث نماز هم به اصطلاح با وضو و تیمم برگردوندنش به متوالی نمیگذاریم، حالت این داره که به شرط لاش اضافه بکنیم. میخوام از کنم که کنده اینا دو تا تکلیف در طول همه، ولی اونجا دو تا تکلیف در عرض همه.
خب به حال فرما شما از یه جهت درست هستش، یعنی از این جهت ببینید شما اینو میخواید بفرمایید، یعنی اون دو تا تکلیفی که توی تخریب طرفین تخریب بود، اونجا هر دو تا تکلیف مستقله، این ولی یه تکلیف مستقله. به این عنوان میخواییم بفرمایید که آقای خویی میفرمایند که انهو لازم این مطلب اینه که واجب باشه بر تقدیر مبادرت و عدم واجب بر تقدیر عدم مبادرت. این آقای خویی اشکال میکرد. خب ببینید اینجا تعبیری داشتن که اقل و اکثر استقلالی تخریب بینشون مستحیل الا زارزه و تخریب بین متباینه. این اشکالی که اینا میکردن این بود که رجوع بکنه به تأخیر بین متباینین علی ظاهر. حالا اون چیزی که جواب میدن بعضی از اعلام با خویی، حالا میخوانیم یه تعبیرشون رو میفهمن، ان المحقق الخویی یبول به استحالت تأخیر بین الاقل و الاکثر استقلالین الا زارجه الى تأخیر بین المتباینین، من نقول هنا یرجو تأخیر بین ما لا تأخیر بین المتباینین. چرا؟ چون لان الاقل هو العمل الاختیاری فی آخر الوقت به شرط لا عن العمل الاستراری فی اول الوقت. اما اکثر چیه؟ هو العمل الاستراری فی اول الوقت و العمل الاختیاری فی آخری به شرط شای به نسبه الى العمل الاستراری. یعنی اونجایی که دارن تکلیف میارن ای قید به شرط لا و به شرط شیع و اخص کردن تو تأخیر، یعنی مستشکل بای خودی دارن، یعنی قید وارد شده، یعنی نماز این خدود و خصوصات داره. ببینید ول فرق بین العمل الاختیاری فی آخر الوقت اذا کان به شرط لا عن الاستراری فی اول الوقت مع العمل الاختیاری فی آخر الوقت اذا کان به شرط شیء بالنسبه الى العمل الاستراری فی اول الوقت، فرقشون چیه؟ هو ان العمل الاختیاری، اینو خیلی دقت کنید، هو ان العمل الاختیاری به شرط لا ان الاضطراری واجد لتمام مصلحت الواقع. ایشون می‌خواستید واجد تمام مصلحت واقع باشه. اون نماز با وضوی شمایی که، خیلی دقت کنید، این یه دقت خاصی بفرمایید، نماز با وضویی که شما گفتید من فقط این نماز با وضو می‌خونم، با تیمم نمی‌خونم، اول وقت نماز با تیمم نمی‌خونم، اون نماز با وضویی که آخر وقت خوندید 100% مصلحت واقع رو به شما میده، درست؟ اما اون نماز وضویی که به شرط عمل استرالی در اول وقت خوندید، اون چند درصد مصلحت شما میده؟ 20% میده. هر دو نماز با وضوئه. چرا این 20% میده؟ اون 100%. چرا؟ چون اون عمل اضطراری تیممی که شما انجام دادید 80% رو میتونست استیفا کنه. اگر شارع گفته جایز است، شرعا مشروع است، 80% شما به دست آوردید. اون نماز با وضوئی که آخر وقت میخونید 20% مصلحت ملزمه‌ای که فوت شده بود و نماز با تیمم به دست شما میده، 20% دست شما میده، درسته؟ اما فقط 20% میده. چرا؟ چون شارع تشریعی کرده. آخوی حرفشون اینه، فرض بحث ما اینه که اگر شارع تشریعی کرد که تو این مورد شما میتونی نماز تیمم هم اول وقت بخونی، اما آخرش باید نماز با وضو هم بخونی، اینجا شما باید واقعا قادر تخییر بشی. چرا؟ چون میگی من دلم میخواد 80% مصلحت واقع رو اول کار، اول وقت به دست بیارم، 20% باقیه رو چیکار کنم؟ با نماز با وضو به دست بیارم. این نماز با وضو، نماز با وضو یکی 20% به شما میده. چرا؟ چرا؟ چون که این چون به شرط انضمام بوده، نماز وضو بعد نماز با تیمم بوده، اونم مشروع بوده. این امریه که 20% میده. اگر یه وقت خدای نکرده شما اول وقت و نماز خوندید و بعد بیهوش شدید و یه اتفاق افتاد، میگید من 20% مصلحت واقع از دستم رفت. اما اونی که نماز با تیمم نخون، اگر اون ساعت 3 بعد از ظهر بیهوش بشه، اون یه کل مصلحت واقع از دستم رفت. ببینید، پس این نماز با وضو با اون نماز با وضو فرق داره. اون نماز با وضوی که تیمم به شرط نماز با تیممه، فقط 20% مصلحت به شما میده. اگه خدا نکرد ازتون فوت شد، یه فاجعه عظمی پیش نیومده، چون شما این نماز با تیمم خوندی 80% به دست آوردین، قرار بوده 20% به شما میده. اما اون نماز با وضویی که قبلش نماز با تیمم نخوندید، اون فاجعه عظمی میشه، 100% مصلحت واقع از دستتون میره. برای همین میفهمن این تأخیر درست. این تأخیر مثل تأخیر در اقل و اکثر استقلالی که لا یرجع الی المتباینه نیست، یرجع الی المتباینه. اینا ببینید متباین شدن، یکی شد 100%، یکی شد 20%، یرجع الی المتباینه. حالا این که تو ذهن شما از درسته، با شما میخواد بفرمایی که این یک مصلحته، یک تکلیف مستقله، یه تکلیف مستقلی دیگه بهش عرض شده، این نماز با وضو، نماز با تیمم، هر کدوم دو تکلیف مستقله. این طرف هم فقط یه نماز با وضو، این هم یک تکلیف مستقله. اما تو تسبیحات اربعه چیه؟ اون سه تا با هم میشد یه تکلیف، این یکی هم میشد یه تکلیف. فرض اینجوری با هم داره، از این جهت فرق داره، اما تو یه جهت اشتراک دارن. این نماز با وضو دو ماهیت داره، تو یه فرض به شرط الانضمام، تو یه فرض به شرط لا عن الانضمام. پس بنابراین دو تا ماهیت مجزا. این از این جهت. پس اینو تو ذهنتون باشه، چون بحثش یه مقدار مهم بود و رفقا هم نبودن، من گفتم اینو یه متذکر بشین تا این خصوصیات و قیودات هم بگیم، خصوصیات و قیودات رفقا تو ذهنشون داشته باشن. من خواستم فهمش مرحوم اصفهانی رو بعدش عرض بکنم که بعد از این فرمایش مرحوم آقای آخوند مطرح کردن. خب اون ملاحظتون الان نظریت صاحب کفایه رو گفتم، هر سه تا احتمالات رو ما باید مطرح بکنیم، هر سه تا احتمالات رو میرسیم به چه در صورت دو، چه در سه، در صورت دو، چه در صورت سه، میرسیم به ایراد رابع. یک تحقیقی از محقق اصفهانی که میخواستم این رو عرض کنم خدمتتون، تحقیق حال محقق اصفهانی اینه. ایشون می فرماین که ما در جایی که بدلیت شیعی این تحقیقشون نسبت به صورت 3 و 4 قبلا یه اشکال صورت 2 کردن اون اشکالشون جواب داد. حالا میان صورت 3 و 4. صورت 3 و 4 اینه که امر اضطراری 80% به شما داد، 20% باقی ممکن الاستیفاست. تو اون فرض که گفتیم 20% باقی ممکن استیفا نیست، اون صورت 2 بود. اونا میشون ایراد کردن گفتن این صورت غلطه، ما گفتیم ندرسته. حالا شما دادن سراغ صورت 3 و 4. صورت 3 و 4 یعنی 20% ممکن الاستیفاست، درست؟ میفهمن تو این 20% که ممکن الاستیفا هست، شما یه جا اومدید مطرح کردید واجب الاستیفا، یه جا مطرح کردید مستحب الاستیفا. تحقیق مسئله اینه که وقتی که یک بدلیتی پیش میاد، ما یک امر نماز با تیمم داریم اسم این میشه بدل، یه نماز با وضو داریم اون میشه مبدل. بدلیت نماز با تیمم از نماز با وضو این لا یعقل الا اینکه یک جهت جامعه‌ای با سنخ غرض واحد داشته باشه. یعنی به عبارت اخرى ما یک بدل عرضی داریم، یک بدل طولی. اگر بدل در عرض مبدل و من بوده باشه با هم مساوات دارن در تمام مصلحت، یا به زاد یا به عرض واضحه. این مثل فرض صورت اول میشه که بدل کامل جای مبدل و من میشه. اما اگر بدل در طول هم بوده باشه، اینجا ما باید بیاییم بگیم که این مبدل ما دو تا مصلحت داشته، شدت و ضعفی نبوده، دو تا مصلحت می آورده دست شما می داده. یک مصلحتی، یک سنخ مصلحتی توش بوده که اون سنخ مصلحت رو که 80% صلات مصلحتش از اون سنخ بوده، تو این سنخ مشترک با نماز با تیمم یک سنخ مصلحتی توش هستش که 80% مصلحت نماز با وضو از این قبیله. این 80% چیه؟ در این 80% سنخش مشترک است با سنخ نماز با تیمم. 20% یه سنخ جدیدی. دو جور مصلحت داره. جور اولش که 80% بوده باشه، تو این جهت سنخش یکیست با سنخ نماز با تیمم که همون نماز بدلی میشه. بدل تو این قسمت بدل و مبدل و من در سنخ مصلحت جامعه، در سنخ استیفاء غرض جامعه. تو 20% مصلحت دیگه همون مصلحت نیست، یه مصلحت دیگه ایه. ما به خاطر اینکه اون مصلحت دیگه امکان استیفاء داشت، تو فرض سوم واجب الاستیفاء، تو فرض چهارم مستحب الاستیفاء، ما به خاطر اینکه دیدیم یک سنخ دوم مصلحتی وجود داره، این بحثو مطرح کردیم که گفتیم شما نماز با تیمم که خوندی، بعدن یه نماز با وضو رو اعاده کن، به خاطر اون 20% به خاطر اون 20% گفتیم اعاده کن. حکمت اینکه ما اومدیم گفتیم اعاده کن این نسبت قضیه بوده که ما می‌خواستیم اون نماز با 20% از دست ما چیه نره. این حکمت کار ما بود که اومدیم گفتیم استیفا کن. اما اگر ما اومدیم گفتیم که مصلحت در بدل و مبدل به واحده، یه مصلحت شدت و ضعفی قضیه، اینجا اگر شدت و ضعفی بوده باشه، شما بعد اینکه نماز با تیمم رو خوندی، اون 20% مصلحت باقی مونده دیگه قدرت اینو معلوم نیست داشته باشه که بیاد به شما بگه یه بار دیگه نماز با وضو بخون. اون وقتی که 100% مصلحت مونده بود میونه زمین و هوا، این مصلحت باعث میشد که شارع بحث کنه به شما بگه آقا یه عملی هست که این عمل 100% مصلحت داره، 100% شما رو بالا میبره. چون 100% شما رو بالا میبره، این 100% شده بود مصلحت ملزمه، شارع میومد میگفتش که این عمل رو انجام بده، چون خواست شما 100% مصلحت ملزمه رسید، 100% مصلحت ملزمه اقتضای بحث رو میکرد، اقتضای بحث رو داشت. اما اگر مصلحته به اندازه 100% نبود، شما 80% رو به دست آورده بودید، از باب شدت و ضعف بود، یه 20 مصلحت این وسط نمونده بود، شدت و ضعفی بود، این نماز با وضو دیگه این به اندازه 20% مصلحت رو دست شما میده، اما نه 20% مستقل، این از باب شدت و ضعف 20 درجه مصلحت دیگه توان این که به شما بحث بکنی که بگه برید این عمل رو انجام بدید نداره. فرق این کار اینه، ببینید تو جایی که مرحوم اصفهانی نظرش اینه، تو جایی که دو تا مصلحت دو سنخ مصلحت بوده باشه، شما یه سنخ مصلحت رو میگید ملزم است 80%، 20% هم میگید ملزم است. اما اگر کلا اینا دو سنخ مصلحت نباشن، از باب تشکیک باشن و شدت ضعفی باشن، اگه شما اومدی گفتی مرتبه شدید ملزم است، دیگه مرتبه 20 درجهش نمیتونید بگید ملزم است. اصلا اینکه بتونید بگید ملزم است از دستتون میره. ببینید فرضش چیه؟ تو اون جایی که گفتن دو سنخ مختلف مصلحته، فرضش اونیه که هر دو تا سنخ مصلحت چیه؟ ملزم است. لذا اومدن گفتن تمام مصلحت واقع رو تیمم دست شما نداد، 80% مصلحت ملزمه رو داد، 20% مصلحت باقی موند. اون 20% مصلحت که باقی موند چیه؟ واجب الاستیفاء است، ملزم است یا نه؟ اگر شما اومدید گفتید شدت و ضعفیه، معلوم نیست اصلا این 20% دیگه واجب الاستیفاء بوده باشه، این 20% احتمال داره که چی باشه؟ غیر ملزمه باشه. لذا اصلا بس برانگیخته نمیشه. این تو ذهنتون بوده باشه تو این فرمایشه ایشون. خب همین، حالا اون که مصداقش کدومه؟ فعلا ما کبراشو داریم میگیم، اینکه کدوم از دلیل ما بعد بفهمیم. حالا از دلیل چجور میفهمیم؟ حالا بعد من نسبت فرمایش مرحوم اصفهانی عرض میکنم، میگه ما هر دو رو شاید داشته باشیم. حالا بعد من عرض میکنم اتفاقا لعل هر دو رو داشته باشیم. اگر در جایی به ما اومدن گفتن که نماز رو بخون، میگیم آقا این شدت و ضعفی 80% رو دست ما داد، 20% شاید از دست اون بره، میگن آقا 20% مون لعل مستحب الاستیفاء باشه، اگه ملزمه بود شارع امر میکرد. حالا بعد اینو عرض میکنم، فعلا این تو ذهن تو باشه. پس اینجا دو تا مصلحته، اونجا یه مصلحت، اما شدت و ضعف.
صلوات مصلحت زمان و مصلحت خود نماز رو جدا میکنه.
مثلا مصلحت زمان از لذت، مصلحت صلواتیه ملزمه. حالا تو اینجا مسئله طهارت با آبه، طهارت با آب وضو، این خودش یه مصلحت خاص داره، طهارت با تیمم یه امر دیگه ایه. دو سنخ از مصلحت است به مصلحت نماز، یعنی مصلحت شرط که مصلحت طهارت با مصلحت خود اون حرکات صلاتی دو سنخ. یه وقتی که نه میگیم شدت و ضعفی میشن، خب شدت و ضعفی شدن اون باقی مونده مصلحت معلوم نیست واجب الاستیفاء باشه، معلوم نیست. این دارن این حرفو میفهمن، ما لعل بهشون میگیم که بله فهمه شما درسته. تو قسم سوم لعل دو تا مصلحت بوده باشه، تو قسم چهارم لعل از قبیل شدت و ضعف باشه. این حالا بعد عرض میکنم خدمتتون، حالا اجمالا تو ذهنتون باشه تا فردا. صلی الله علیه و آله.
شدت و ضعف وجوبش برداشته میشه، مورد مصلحت مصلحت هست حکم استحبابش باقی میشه.
بله،
چون مصلحت هست که ادوان فقط وجوب برداشته میشه.
بله،
چون ملزمه بودن از بین میره.
بله،
موقع میشه گفت که استحباب باقی است. مصلحت شدت و ضعف هست.
بله، ببخشید صندلی کنید. بله، ببخشید سمچین شما. بله، باشه باشه، چشم یادی، خداحافظ شما چشم بعد چشم خداحافظ شما. ببخشید فهمید
مصلحت
مرزنه
برداشته میشه،
مرزنه
بودن برداشته
میشه، تو همین 20 درصد کافیه تا حکم استحبابش. وقت میشه صورت چهارم. ما چی گفتیم براش؟ گفتیم تتمه میشه استحباب استیفا. یعنی اگر این تکی خیلی نکته مهمیه و اگر نماز رو از اول شما با وضو میخوندی 100% مصلحت داشت، حالا با وضو نخوندی، با تیمم خوندی، 80% مصلحت داره. اون 20% دیگه خیلی واجب الاستیفاء نیست. چرا؟ از قبیل شدت و ضعف دیگه. اون 20% دعایی برای شما نداره که بگه من با روی بار دیگه هم نماز رو ببینم بخاطر من 20%. ببینید 20% یه چیز خیلی قوی نیست. حالا شاید یه مثال نگی مثلا 20% 5% باشه، نماز با تیمم و نماز با وضو فرقش تو 5% باشه دیگه، شعاره بخاطر اون 5%ه که یه ذره شدت و ضعف داشتن، نمیاد دوباره یه تکلیف جدید جعل میکنه، شدت و ضعف بوده. اون مدرسه 95% اینو به دست آوردی، به خاطر اون 5% بعدی دوباره شعاره یه جعل تکلیف جدیدی براتون نمیکنه. خب همون میشه صورت چهارم دیگه. صورت چهارم چی بود؟ این بود که بقیه مصلحت میشه استیفاش کنید، اما مستحب بود استیفاس، چون 5% به شدتی نرسیده که ملزمه بشه. وقتی که قاطی با اون 95% دیگه بود، اینم جز اجزای مصلحت ملزمه بود، اما حالا که فوت شد دیگه 5% بعد دیگه مصلحت ملزم بود باشه نیست، شدت و ضعف دیگه. اینم
درست داشته اهمیتش
بیشتر باشه، یعنی اهمیتی برخوردار
باشه
که
موضوع
بحث
نمیشه
مطلق گفت
که
نمیتوانه. بله آقای من سوالی هم مطلق نگفته، بله گفته ایشون هم مطلق نگفته، اما گفته معلوم نیست دیگه. ایشون هم به اینجا که رسیده گفته چیه؟ گفته اگر شدت و ضعفی بوده باشه دیگه در اون درجه نیست، شما نمیتونید احراز بکنید که اینم مصلحت ملزم است. قاطی اون 95% دیگه که بود، شما گفتید اینا مصلحت 100% مصلحتی ما داریم که ملزم است، اما حالا که جدا شد، شدت و ضعفی شد، کسی جدا شد، این دیگه شاید ملزمه نبوده باشه. حالا باز نسبت فرمایش ایشون یه عرضی هست که بعد